أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. إلهي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا النجاة يا رب، ده مرتب يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا اللهم ارزقني الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والحقنا بالشهداء والصالحين حق محمد وآل الطيبين الطاهرين بالحسين إلهي العاف. شادی روی آقا امام مجتبی، صلوات امام حسنی ختم بفرمایید. دو تا از گزینه های بحث شروع حسینی رو دیشب عرض کردم خدمتتون که به شرک رسیدیم و تأکید قرآن کریم بر این که ایمان واقعی اولش با براءت از شرک ایجاد میشه. توی بحث شرک و مشرکین یه بحث دیگه داریم تحت عنوان دشمن که تأکید میکنه قرآن و روایات که هم العدو فاحذرهم، وقتی که دشمن رو دیدید از اونها پرهیز کنید. حالا اینو ما یک کمی باز کنم امشب که ببینیم داستانش چیه دقیقا و دشمن حقیقی ما چه کسی هست. اولش بحث مصادیق دشمنه. آدم ها کلن، یعنی شاید در حیوانات هم باشه تو غریزشون ما اطلاع نداشته باشیم، کلن یکی از چیزایی که در غریزه و عقل انسان تعبیه شده اینه که تو دنیا تو دشمن داری. یعنی همه آدم ها در دنیا ناخودآگاه دنبال دشمن میگردن، این جزء غریزه شونه یا جزء عقلشونه. حالا اوائلش که یک کمی کمتر از و بچه است و کودک و اینهاست در حد رقابت، ولی واقعا این بچه کوچیک ممکنه به خاطر رقابت سر یک موضوع خیلی ساده مثل یه پفک اگه بتونه طرف مقابلشو با چاقو بزنه، این تو غریزشه، مبارزه با دشمن. اینجاست که شیطان میاد و مصادیق دشمن رو برای ما مبهم میکنه. اولش اینه که ما مصادیق دشمن رو بدونیم چیه. ما مخالف داریم، رقیب داریم، معاند داریم و خیلی چیزهای دیگه داریم، اما اونی که قرآن داره میگه تحت عنوان دشمن شناسی، دشمن به معنای همین عدو، این رو باید بدونیم کی است. اگر ما این رو بشناسیم در زندگیمون، حالا یه زمانی میگفتن آقا باید توی مدارس و دانشگاه ها چند واحد دشمن شناسی تدریس بشه. حالا این بحثه چقدر درسته درست نیست، همونی که میخواییم هست یا نه، یه بحث سلیقه‌ای، اینا رو کاری نداریم. ولی اون زمان این احساس رو مردم نمی کردن. این بحثایی که این شب هم میکنیم شاید قبلا خیلی کردیم این بحثا رو، ولی مردم حس نمی کردن نیاز دارن بهش. شما فرض میکنم ممکنه خیلی مطالب راجع به یک بیماری بخونی و نه تو ذهنت بسپاری نه اینکه خیلی جدی بگیری. وقتی بیمار میشی جدی مطالعه میکنی برای درمان. الان ما وسط مبارزه ایم، مبارزه که دیگه همه دارن حسش میکنن. اینجور جاها این دشمن باید مصداقش کاملا مشخص بشه که چیست. اگر شما قرار باشه هر مخالفی، حتی هر معاندی، هر آدمی اینو دشمن حساب کنی، دشمن اصلی میونه این دشمن ها گم میشه. ما بحث کردن داریم توی اقوال ائمه، سیره اهل بیت، علما، بزرگا، مراجع بحث میکردن، دعوا کردن هم داریم، زد و خوردم شاید داشته باشیم. مثلا ما داریم که شلاق باید بزنی طرف مقابل رو، اما اون آدم رو دشمن نمیدونیم. دشمن یک چیز دیگه است، یک بعنای دیگه داره که الان باید بهش برسیم که چیه. مصادیق دشمنی. بعد اگر شما اون دشمن واقعی را حس نکنی، چون در غریزت دنبال دشمن گشتن وجود داره، یه سری دشمنای خیلی کاذب و کسایی که ازن قرار نیست باشون دشمنی کنی، اینها رو میاری در زندگیت وارد میکنی. مثلا میگه آقا دشمن اصلی میگه خارشوهرم. الان اینطوریه دیگه، مثلا بهش بگی خارشوهره رازه بکشه. دشمن تو چیه؟ مثلا اون تیم فوتبال مقابل. دشمن تو چیه؟ اون رقیب اقتصادیم. دشمن تو چیه؟ یعنی دشمنی هایی که هستش نه، دشمنی نباید باشه، میتونه دعوا باشه، میتونه بحث باشه، میتونه دلخوری باشه. اما اگر شما این دلخوری رو تبدیل به دشمنی بکنی، دشمن واقعی این وسط مغفول میشه، دشمن واقعی تو گم میکنی. سالهاست من حداقل خودم اینو گفتم که آقا ما در زمانه زندگی میکنیم که نباید ماها با هم دشمنی کنیم، میتونیم حتی قهر کنیم، دشمنی نباید با هم بکنیم. طرف میگه آقا تو صف نظری، مثلا تو صف نظری بهش نرسیده بوده، نظری نه این کسی که توضیح میکنه، نظر کرده این آدم معمولیه که اومده داره کار میکنه، بهش نرسیده. گفته الهی به حق امیرالمومنین خود تو زن بچت مثلا تیکه تیکه بشی. میگه ببینید وقتی ما دشمن اصلی رو فراموش میکنیم، یه دفعه مسئول توضیح نظری میشه دشمن. مصادیقش رو بشناسیم. بارها گفتم در زمانی که ما وجود داریم یه لشکر شیطانی وجود داره به سردمداری امریکا و اسرائیل، این دشمن واقعی است. تمام فحش و لعن و غضب و کینت رو باید خرج این کنی. اگه خرج نکنی میره سراغ خارشوهر و برادر زن و فلان اینا، که این داستانه همون چیزیست که قرآن کریم داره ما را پرهیز میده. یک مصادیق دشمن رو بشناسیم که الان من چند تاشو خدمتتون میگم. لتجدن اشد الناس عدوتن الذین آمنو، میگه قرآن داره میگه دیگه، میگه اگر میخوای بدونی شدیدترین دشمن کسانی که ایمان آوردن شما کی هستید، اینا رو داره میگه. الیهود و الذین اشرکو، یک یهود. بعد جواب میگن آقا یهود ستیزیه. یهود به معنای این یهودی که الان ما داریم میبینیم دیگه، همون زمان پیغمبرم یهود دو مدل بوده دیگه، یهود دشمن بوده، یهود تسلیم شده جزیه میده. الانم مثلا توی خود ایران هم ما داریم، اون زمان که صهیونیست اسمش نبوده، ولی قرآن میگه یک یهود. دو والذین اشرکوا، بحث دیشب مشرکین، کسانی که شرک دارن در جهان. این در طول تاریخ بوده، یه فضای را افتاده توی فضای مجازی غربی بعد از این صحبتایی که اخیراً آقا کردن. و حالا قبلا هم هی میگفتن آقا صحبتای آقا توضیح میشه جهان غرب فلان اینا، اغلبش آمارها اشتباه بود، مثل اون نامه برای تو لیتر فور یو که نوشتن آقا که بعد آمار دادن آقا اینقدر، نه اصلا اینا نبود، آمار سازی بود، نتونستن به گوش جوانان برسونن. تو این داستان اخیر خود مردم دنبال آقا میگردن، بعد اونا وقتی میگردن بالاخره توش پروفسور داره، جامعه شناس داره، آدم این کاره داره، فیلسوف داره. پس یه موجی را افتاده، رفتن مثلا توییتای قبل و صحبتای قبل آقا رو پیدا کردن راجع به مسیح، مریم، مسیحیت و فلان. یه موجی را افتاده تحت این عنوان که آقا این آقای خامنه‌ای که میگفتن اینطوری اینطوریه و مسلمین نظرشون راجع به مسیحیت ایناست، در حالی که یهود مسیحی ها دارن میگن، در حالی که یهود نعوذ بالله مسیح را حرام میدونه زاییدنش رو فلان اینا، از این داله این صحبت ها رو نمیشه راجع به پیغمبر کرد. یه دفعه موج را افته را چه بگه آقا بالاخره اسلام و مسیحیت به هم نزدیکترن یا مسیحیت و یهود؟ بعد اونا اومدن دوباره این موجه رو دنبالش گرفتن. این که دارم بهتون میگم من امروز پیدا کردم موجش رو، یعنی چیزی نیست که باز یه موج محدود باشه، یه موج واقعا که راه افتاده که آقا اینا که ما میگن که آقا اسلام ستیزی اسلام ستیزی، اسلام که مسیحیت خیلی نزدیک داره، یهودی که پیغمبر ما رو توهین میکنه بهش، یهودی که پیغمبر ما رو کشته، یهودی که فلان، همین جملات قرآنه. یه پرانتز باز کنم، نمیدونم جو که فکر کنم، ولی اینجوری میگن، میگن آقا زمان امام این گورباچوف و اینا اومدن مثلا سفیر فرستادن که ایران رو ببین و برگرد اینا، این وزیر خارجهشون وقتی برگشته بود مسلمون شده، اونا کمونیست بودن اون زمان، مسلمون شده. بعد گفتن آقا شما برای چی مسلمون شده؟ گفت برای که رفتم تو ایران دیدم که امامشون یه حرفی میزنه بقیهشون کلا یه حرف دیگه میزنن، ولی مملکت رو پاه، فهمیدم خدای مملکت نگه داشته، پس خدای وجود داره. این موجا رو ما را ننداختیم، سایبری ما را ننداخته، ما اصلا کاری نکردیم، اینا اراده الهیه. ما این مخواستیم کار کنیم اون لتر فور یو رو کار میکردیم، با اون آماره غلط دروغی که دادن، گفتن آقا همه جوانان غرب شنگ اینا، بعد ما هر کی سوال میکردیم از این سرپلای بحث بین الملل خودمون که کسی نشنیده، گفتن نه نشنیده، خودش در راه میفته موج. اصلا از خصوصیات آخر از زمان اینه که میگه کار از دست عقل انسانی در میره، یه رفعی اتفاقات عجیب غریب میفته. چند تا شاله تو این شبا عرض میکنم خدمتون، یکیش این بود، یک یهود، دو ولوین اشرکو، کسانی که شرک دارن، اینا مسلمون هم ممکنه باشن ظاهرن، کار شما رو خراب میکنن، اینا دشمنن، کار شما رو خراب میکنه، اصلا شیعه اثناعشری هیئتی حزب اللهی نظامی اطلاعاتی امنیتی بیت شرک داره. شرک یعنی چی؟ یعنی آقا مؤثر اصلی را، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر اصلی رو خدا نمیدونه. اگه دنبال وسایل میره و دنبال وسیله میره، توکرش به وسیله است، احساس میکنه این کارش را میندازه، از خدا روگردان میشه. دو مدل ما اشتباه داریم، یک کس که میشینه زانو بغل میکنه میگه خدا کارا رو درست کنه، قرآن اینو نفی میکنه و نهی میکنه، انا هاهنا قاعدون، قوم بنی اسرائیلی گفتن، گفتن ما اینجا نشستیم، انت و ربک، تو خدا مزورتون کمه، برید فرعون رو سرنگون کنین، سرنگون که شد مرد و اینا، زنگ بزنیم و میاییم. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستن که خدا خدا میکنن اما یهو از بود یا نبود وسائل اینا روحیشون تغییر میکنه. الان مثلا شما فرض کنیم ما یه مشکل پدافند داشتیم، این ایام باگش مشخص شده، الان پدافنده جدید داره نصب میکنن دیگه، این تستارم شما میبینید، شما صداشم از اون قبلی بود بیشتره دیگه، بعد یه فکر دیگه جدید اومد دیگه. آقا میگه قبلی جدید نداره که، ما کارمونو میکنیم، اما اونی که باید مشخص کنه خداست. وقتی رفت میبینی شما یک گردان مجهز کماندوی آموزش دیده رزمنده ایرانی در محاصره گیر میکنن، همشون اسیر میشن و میرن مثلا 10 سال بعد از عراق برمیگردن، و از اون ور میبینی خاطرش اگه سرچ کنی قشنگ برات عکس و فیلم و شاهد زنده میاد که یه بچه 12-13 ساله با یه آفتابه یک گروه گشتی کماندهی به اسیر رو برمیداره میاره، میفهمی که آقا یه درصد زیادی از این کار دست ما نیست، هستن ما وظیفه داریم قوی بشیم هرچی میتونیم، و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اینم چون دستور خداست. اما اونی که مشخص میکنه کی باید ببره خداست، خیلی هم براش فرقی نمیکنه کی ببره کی ببازه، یه دور امتحان زندگی و ایناست دیگه، میخوام بریم دیگه، میخواد ببینه کی سالم میره. سر این منابع این کره خاکی ما داریم دعوا میکنیم، این کره خاکی از نظر خدای بی‌نهایت هیچه، آدم نسبت به صفر و هیچ، خدا نسبت به صفر و هیچ خیلی تحریک نمیشه که. اول یهود، دو والذین اشرکو، این والذین اشرکو تو جناح شما کارتون خراب میکنن، کارتون خراب میکن. امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد، مشخص بود خدا آزاد کرد، چون مثلا اون زمان زورمون نمیرسید آزادش کنیم، رسید به فاو، ما دیگه این ور بودیم، ما بالا بودیم دیگه، از 63 و 64 ما بالا بودیم، فاوو گرفتیم. بعد با نقشای عجیب غریب و الفجر 8 تیپ کماندویی، قواسیای عجیب غریب، نمیدونم آموزش فلان، نقشه‌های پیچیده گرفتیم فاوو. امام دید این سری مثل که ما قبلا گفتیم خرمشهر رو خدا آزاد کرد، این سری مثل که رزمنده‌ها فکر میکنن که فاو رو خودشون گرفتن، امام فرمود فاو را هم خدا آزاد کرد. بعد ما چیکار کردیم؟ رفتیم نوشتیم اینجوری تابلو زدیم دم فاو، من خودم جای دریچه نمک فاو من خودم اینو دیدم، تابلو زده بود که اینقدر نوشته بود فاو را خدا آزاد کرد، با اینقدر زیرش اینقدر نوشته بود لشکر شماره فلان فلان. مثل که اعتقاد نداشتیم. ما از وقتی رفتیم بالا تو جنگ با بعث که ما میزدیم اون دفاع میکرد، پیروزیامون کم فروختر شد. بزرگترین عملیات ما که اسمش فتح المبین بود که هکتار هکتار آزاد کردیم، ما رو زمانی بود که هیچی نداشتیم. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تمام قدرت رو به کار بگیر، ولی بدون هیچ فرقی برای خدا نمیکنه تو پدافندت چی باشه یا هاپ ما چی باشه، توکل تو داره وزن میکنه، این مهمه، هیچ فرقی نمیکنه. پس اول یهود، دوم والذین اشرکوا، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دارم مصادیق دشمن رو میگم. فرمود اعلا عدوک، دشمنترین دشمن تو نفسک، نفسته، اینم باید خیلی مراقب باشی. یک، یهود. دو، والذین اشرکو، کسایی که جبهه خودی ان کار خراب میکنن با شرکشون. سه، نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. خیلی دقیق مولوی از یکی از کسایی که خیلی قشنگ نفس رو میکوبه و میشناسه و میکوبه نفس. امتحانات نفسانی ما از بچگی شروع میشه. من قبلنها تو بحث تربیت کودک صحبت میکردم، خیلی قبل، مثلا مال اوائل 80، این مثال رو زدم، گفتم یه جا نشسته بودم، یه دوتا خانواده بودن که با هم آشنام نبودن، بعد دوتا بچه شدیم جلو داشتن بازی میکردن، بعد این بچه یه اسباب بازی داشت، این بچه این وریه، دوتا بچه هم مثلا 3-4 ساله، رفت اسباب بازی بازی کنه، بچه اسباب بازی رو جمع کرد، اینم بق کرد و اومد اینجا نشست. بعد مادرش این دید بق کرده، اون غریبه بودن با هم دیگه، رفت برای این یه دونه بسته از این کرانچی میگن چی میگن، از اینا خرید و داد به این. این بسته رو باز کرد، دید دو سه دونه خورد، اون بچه که داشت با اسباب بازی بازی میکرد به این نگاه کرد، این سری رفت چرا گفت میخوری، تعارفش کرد. من گفتم ببین پدر مادر، رو رفتار بچه‌ای که از بابادشو جمع میکنه و اون بچه‌ای که کرانچیشو تعارف میکنه، اون رفتار دقت کن، حساس باش، اینا نفسشونه. فکر نکن بچه است باید تربیت بشه تا بزرگ سرش، همه باید تربیت بشه. اون بچه‌ای که از بابادشو داره میبیچونه، نفسش قوی، همین الان قویه، باید تربیتش کنی. نمیتونی اگه بچه است، اگه بچه است چرا این بچه اینجوری کار نکرد؟ تا خود ماها اغلب ما اگه یک کم دقت کنیم رفتار نفسانیمون رو میشناسیم، و انقدر خوب اگه آدم حساس بشه رو نفسش، یه طوری که حالت از خودت به هم میخوره که اینقدر کوچیکی، اینقدر بدبختی که اصلا الان من از چی الان خوشحال شدم، از چی ناراحت شدم. این چیزایی که خیلی دقت میکردن در زمان جنگ، در بعدش کسانی که الان الحمدلله رب العالمین، ماها با این که باور داشتیم که بالاخره جوانان فعلی خوبن، بالاخره شاید از دهه 60 هم بهترن، ما ایمان نداشتیم، الان ایمان دارم که جوانان و نوجوانان فعلی قطعا از دهه 60 بهترن، الان کامل ایمان دارم. الان بحثمون این نیست، یه بحث یه جایی باشه که بحث بخواد فنی باشه، من دلایلمو محکم میگم، ولی اونای اون زمان واقعا خیلی دقت میکردن رو نفسشون. طرف مثلا آر پی جی زده خورده، برجک تانک پریده، بعد میریم مثلا اعصابش از خودش خورده، میگیم چرا؟ میگه احساس کردم نفسم حال اومد، احساس کردم خودم زدم، گفتم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ولی وقتی خورد گفتم من زدم. بعد حالش بد میشد، از خودش حالش به هم میخورد. آدم اگر اون نفسش حساس باشه، ذات ماها از کار نفسانی منزجره، بدش میاد، ذات ما اینطوریه. آدم اگه حساس باشه بفهمه الان حسادت بود، الان کینه بود، الان بخل بود، الان کبر بود، اگه بفهمه حالش از خودش به هم میخوره. اون لحظه‌ای که شما نسبت به نفست اینطوری بوده که رفتارهای نفسانیت که شناختی حالت بد شد، بفهم الان تو در مسیر کاملا درستی داری حرکت میکنی. اعلا ادوک، دو چیز لشکر ما رو خراب خواهد کرد: یک، کسانی که شرک می‌ورزند; دو، کسانی که حواسشون به نفسشون نیست. این دو چیز. خودشون چک نمی‌کنن. روایت بعدیش فعلا تو مصادیقش هست. ببینید الان مثلا اسرائیل دنبال چیه؟ بالاخره ما در سوره ناس و فلق قشنگ برامون مشخص شده دیگه، قل اعوذ برب ناس. اون سوره فلق برمیگرده به اون اعدایی که گفتم بهت اعدا عدوک، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. یعنی نفس رو داره با سوره فلق معرفی میکنه، نفس اینه و برترین و دشمنترین قسمت نفسم بحث حسادت میگه. میاد سوره ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس، شیطان و لشکریان شیطان. شیطان برای خودش نیروگیری کرده. این قسمتی که الان داریم بهتون میگم، من اسرائیل دنبال چیه؟ اسرائیل دنبال حاکمیت جهانی شیطانه. اسرائیل و امریکا دنبال اینا، نه دنبال اقتصاد مملکتش، نه دنبال آبرو اعتبارش، نه دنبال این است که مردم جهان دوستش داشته باشن. شیطان انقدر نفس اینا کار کرده، اصلا الان براش مهم نیست تمام کشورهای جهان شروع کنن به فحش دادن به اسرائیل، براش مهم نیست. یه وظیفه شیطانی که بهش القا شده. ببین شما وقتی روح شیطانی درت حلول میکنه، شما مأمور یه امر شیطان رو گوش میدی. این جمله‌ای که دیروز ترامپ گفت یا امروز گفت، اسم این مرتی که اینجا میاد نجس میشه لامصب این فضا، اما این جمله گفت نتانیاهو دنبال وظیفه الهیشه، دنبال پیروزی نیست، دنبال آبروی اسرائیل نیست. ادبیات لشکر شیطانی دقیقا ادبیات ماست، منطقه اونا الهشون چیه؟ قرآن کریم داره میگه، میگه لشکر شیطان اله شیطانه. مرحوم آقای ارباب میگفت یکی از این لشکریان شیطانی به من گفتن آقا بیا تلقیم براش بگو. بعد میگفت من رفتم دیرم، میگه اشهد الله اله الا الله، تلقیم نما خودش داره میگه قشنگ اشهد الله اله الا الله. بعد آقای ارباب میگه از دم در شهیده بکی، میگه صدق عبدی، نیا کردن دیرم شیطونه. راست میگه، این من تنها خداش بود. ببینید اینا همش روش حرفه. اسرائیل دنبال اینه، امریکا، اسرائیل هم گالک سگ امریکاست در خاورمیانه، دنبال حکومت اینا. اصلا یه وظیفه الهی برای خودشون میدونن، حاکمیت مطلق بر کره زمین. دقیقا شعاری که ما میدیم و نورید و انمون علالوین از طبقفو فی الارض و نجل و مهمه و نجل و مبارفین، همین شعار رو دارن ابریش و سیونیست و مسیحی. هدفشون اینه، هدفش نابود ایران نیست که، هدفش اینه که آقا این باز بشه، این راه، این منطقه رو بگیره، خاورمیانه رو بگیره، بعد اروپا رو بگیره، بعد افریقا رو بگیره، کره زمین، هدفش کره زمینه. اگر یه روزی تمام جهان رو به دست نتانیاهو، یه جزیره خیلی دور افتاده تای نیوزلند مونده باشه که اونجا کلا مثلا اینا مار بخورن و برگ ببندن به خودشون، تا اونو نگیره نمیتونه بشینه، چون القاء شیطان بهش اینه. هدف دشمن، هدف امریکا و اسرائیل این از حاکمیت جهانی به ترتیب دیگه، به ترتیب. الان پاکستان چرا تحریک شده که همکاری کنه؟ برای اینکه ترتیب رو گرفته. برای چی یه دفعه بعد از حمله اسرائیل به ایران رئیس جمهور عراق ادبیاتش عوض میشه با این که هم کرد هم سنیه؟ برای چی؟ برای اینکه میگه آقا معلومه دیگه وقتی تو سوریه رو گرفته اینا رو بزنه، ما این وسط ما رو میگیره دیگه. یه چرا با اسرائیل دشمنی میکنی، با آمریکا دشمنی میکنی؟ اصلا بحث دشمنی نیست، بحث حاکمیت الهی و حاکمیت شیطانیه. یه پروژه تو ذهنشون رسما دیروز، آقا هر کی نیاید بره صحبت‌های این ترامپو ببینه، اینا ممکنه یکم خول باشه ولی صحبت‌های صحبته دیگه، بالاخره دنبالش که اجرا کنه. میگه من برای این دارم دفاع میکنم از نتانیاهو در داستان دادگاه، که این یه حاکمی، یه مأموریت الهی رو داره انجام میده. این نظر کشی مأموریت الهیه، این کنترل اقتصاد جهان مأموریت الهیه، اینا همش مأموریت الهی از نظر اونا. در نقطه مقابل وقتی ما دشمن رو میشناسیم، ما باید با همین ادبیات وارد شیم، نه با نجات ایران، نه با نجات شیراز و تهران. ما داریم آقا این جمله حضرت امام که جنگ بین اسلام و کفر یک جنگ تاریخی است که تا آخر دنیا ادامه خواهد داشت، این جمله در جریانه، هیچ وقت متوقف نشده، از زمان خلقت آدم تا همین الان یک ثانیه دشمنی بین شیطان و خدا یک ثانیه قطع نشده. جنگ پایان پیدا نمی‌کنه. این وسط زندگی هم جریان داره. هر کی میخواد زندگی کنه زندگی کنه، اما اونی که میخواد بجنگه بدونه ادبیات این جنگیدن چیه، بدونه چه روحیه ای لازمه، بدونه هدف دشمن چیه. فکر نکنه اگه الان تهران رو نجات دادیم تموم شده بردیم. مگه آقا در جنگ مثلا 12 روزه کی برد؟ مگه جنگ تموم شده که کسی برد یا باخت؟ از زمان حابیل و قابیل شروع شده تا از شمس و کبرت و از نجومان کدرت هم ادامه داره. ناراحتی خلق شدی؟ به من ربطی نداره، به خدا بگو به من برای چی خلق کردی. این سیستم خلقته. خب یه عده بیشتر درگیر میشن، یه عده نه ناسن، مردمن زندگی شروع میکنه 50-60-70 سال بعدم فوت میکنه، انشالله میره بهش، کسی هم کاری به اون نداره. من مشکلم این کسایی هستن که الان درگیرن، یهود دشمن اول، بعد چی میگه الذین اشرکوا، کسایی که شرک میرن تو جبهه خودی، سه اونایی که حواسشون به نفسشون نیست. لشکر الهی اون که داره میجنگه، رزمنده رو باید خیلی پاستوریزه کنیم. و اگر تو میخوای بیا تو این لشکر بجنگی، از این جمعیت میخواد 20 نفرش امشب تصمیم میگیره تو این لشکر بجنگه، بدونه دشمنی تمام ناس رو بذار کنار، همه رو فراموش کن. یک یهود، دو الذین اشرکوا، سه نفس، بجنگ با اینا اگه میخواد تو سپاه الهی باشه. اگرم که زندگی خلخه، تو زندگی هم این چیزا رو من رعایت کنی، خودت اذیت میشی، رعایت هم نمی کنی زندگی میکنی، یا دقلش که به این سپاه ما لطمه نمیزنی. تو این جاده اگر اومدی تو باید خالص باشی. بذاری من یه اینو قشنگ کمی پرانتزشو پررنگتر براتون باز کنم. ببین الان مثلا من میام اینجا منبر میرم اجرا میکنه یکی کادر، یکی فلانه، جلسه امام حسینه دیگه. خب خیلی سخت ما اینجا الان مثلا خالص باشیم، 100% نمیشه، 30% هم نمیشه، سخته. یکی آقا تو عمرش اصلا فرض کن امشب اولین باری که پاشو گذاشتی جلسه امام حسین، تا الان هم نه عبادت داشته نه نماز داشته، هیچی نداشته، ولی این یه نیم ساعتی که اینجا اومده رو اومده که خالص خالص خالصه. بعد میبینیم اون چیزی که به این آدم میدن به تمام من و کادر ما نمیدن، چون نمره رو به خلوص میدن. اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، میگن خیلی چیز بهش میدن. ما این مدلی رو از منده میخوایم. گر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. ما با این ربایی ها جنگیدیم، خالص خالص زندگیشو میکنه، کاراشو میکنه، دروغ بگه، غیبت کنه، فلان کنه، اینا همه از بهش لطمه میزنه، کاری نداریم، هر کاری میخواد بکنه بکنه. ولی وقتی اومد تو لشکر الهی، اون میزان مدت زمانی که تو لشکر الهی هست رو خالص خالص که نیاز به توبه هم نباشه. تو زندگی گناه کن توبه کن، نه من بخیلم، خدام که الحمدلله کریم. اما مدل کجدار مریضت وسط جنگ تو صف لشکر الهی، این به لشکر لطمه میزنه، بکش کنار. همین جمعی که اینجا تشکیل شده، کادری که دارن اینجا کار میکنن، میزان ناخالصیشون به معنویت جلسه لطمه میزنه. اگه میبینی خیلی داغونی، من نمیتونم بکشم کنار، به جان خودم اگه الله حقیقی بیاد بالا بشینم میکشم کنار.
به قرآن راحت ترم،
ولی میزان ناخالصی من رتمه میزنه. خب اینجا حالا چیه؟ اتفاق عجیب غریبی نمیفته تهش، مردم اذیت میشن، نمیدونم معنویت میاد پایین فلان اینا، ولی لشکر الهی یه درصدی رشد میکنه. بالاخره وقتی میای مبارزه میخوای بکنی، این ناخالصیت باعث شکست میشه. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. این به مشرکا و ناخالصای لشکر الهی بعد از پیروزی داره میگه، میگه توبه کنید. چرا قره شدید به خودتون؟ چرا به هواپیمات، به پدافن جدیدت، به سفر چینت، به تجهیزات روسیت، به جبهه مقاومت در عراق و انصار الله و حزب الله و اون قسمت سوریه قره شدی؟ گوشتو میپیچونم من. فقط باید بگی لا مؤثر فی الوجود الا الله. وقتی این رو با اعتقاد کامل بشنسیدی، حالا برو عده و عده جور کن و ناخالصیارم جارو بزن از تو لشکرت. این بحث امشای من شاید 10 نفر از این جمع خروجی داشته باشه، ولی 10 تا خالص، و شاید 100 نفر از این جمع ببرن. خدا رو شکر تو ببری، سودش برای اسلام بیشتر از این که باشی، چون شرک داری، ناخالصی داری. یه دیگ آش بار گذاشتیم، 2 دونه شن بدنامش میکنه. 4 سال زحمت کشتیم، خم سرکه گذاشتیم، یه بند انگشت نجاست همش از کار میندازه. این قسمتی که اومدی خالص خالص، اسم جنگ شد. اون قسمتی که برای جنگ تو فضای مجازی میخوای کار کنی، اسلحه دستت، پدافندی، فرماندهی، نمیدونم یه قسمتی از تبلیغات جنگ، هر چی راجع به جنگ دستته، اون یه ساعته رو خالص خالص باشی که بدونیم داریم به سمت چی میرویم. خب یه صلوات بفرستیم، بحث جمع کن. حالا ببینید که مثلا صلوات تو پیغمبر بشنوه و خوشحال بشه و دعات کنه، با خلوص بخوای یه صلوات بفرستی که پیغمبر بگه مایه گذاشت برام، اونجوری یه دونه بفرست. سوره آل عمران آیه 173، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. میگه الان خودتون تست کنید. میگه بهتون دارن میگن که آقا این مقابل شما خیلی جمعیتش زیاده، تجهیزات B52 B42 G75 Z53 فلان، یه مش آهن به هم چسبوندن، تو رو ترسوندن. این جمله از قاسم چقدر زیبا بود، میگفت من از این تیر ترگش ها باید بترسم؟ یه مش آهن و ادعا دارم مثلا من نیروی الهی هستم، من از این باید ترسم؟ میگه میترسوننتون از قبل. آقا چه خبره، اومدن جامعه جهانی اومده، تانکای فلان اومدن، بساط فلان اومدن. یکی از دوستان ما الان تو قوه قضاییه داره کار میکنه، قاضی خیلی با رتبه هم است، اسم نمیتونم بیارم، منافق جلسه داره میرم میزننش. بعد این توی عملیات بدر، اینو من خودم کشوندمش آوردمش عقب، شاید 30-40 تا تانک داشتن میچرخیدن و به چند طرف داشتن میزدن، رو سر تانک هم تیربارچه میزد. این بند خدا که چیز بود، 4-5 تا آربجی ورداشت، کداشت تو کل آربجی، آربجی هم میزد، زد وسط این تانک ها. یه نفره یه نفره. الان بچه های دوستای همرزمای ما که این خاطره میشنون دقیقا میدونن که من راجع به کی دارم صحبت میکنم، شما همه میدونن. یه نفره این وری رو زد، اون وری رو زد. خود اون بند خدایی که پشت تیربار نشسته بود، که رو تانک عراق نشسته بود، خود اینا مثلا مونده بودن که مثلا این اومده اینجا چیکار، میخواد تسلیم بشه، میخواد به ما مثلا نظری داره توضیح میکنه، برای چی الان داره میدوه سمت تانکا. یارو آرپجی برداشته دو ستم تو کلش گذاشته داشت میدوه سمت 30 تانک. اونا کپ کردن مثلا این بچه های خودمون بوده، اونا میگفتن شناسایی بوده داره در میره برگرده همچه ساگین که بیاد بینیم چی میگه. تا نزدیک اومد ترق زد، مثلا اول تانک رو زد، تازه اینا فهمیدن که ایشون میخواد با آرپیجی 30 تانک رو بزنه. بعد یه 5 دقیقه داشتن میخندیدن که این چجوری با خودش چی فکر کرده که با یه آرپیجی برشه به 30 تانک حمله کرده. یه موشی اول خندهشون گره بعدن بیرون نه زد در رفتن. بعد این گوشاش چرک و خون زده و بیرون، بدنش دیگه اصلا توان نداشت. من خودم نفر بعدی اونو دویدم، باز اونا یکم به من خندیدن که این برشی الان داره میاد. رفتم این از پاش گرفتم کشوندمش، کشون آوردنش اونا، چیدش هم نشد. ولی وقتی من کشیدم کل صورتش داغون شد، یعنی اگه من نمی کشیدمش سالمتر برمیگشت. خب این خاطره که دارم به تو میگم 200 تا شاهد زنده داره ها، یعنی همه میدونن الان تو مشهد که آقا راجبه کیه، داستان چی بوده. چینا ما اینجوری ما قرار این آهنه به ترسیم فخشه و میگه میترسوننتون، ما قرار هستیم به ترسیم. اصلا اینطوری نیست. آمریکا چیه؟ امام وقتی میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آمریکا رو نمیبینه بگه هیچ غلطی نمیتواند بکند. این پایین یه جونوری داره میبینه داره میلوله، میگه هیچ غلطی نمیتواند بکند. ایمان قلبی امامه، نه اعتقادات و اطلاعات استراتژیک و سیاسی و ژئوپلیتیک امام. امام همینه که شهید بهشتی اعلا عدوک نفسک. امام همینه که شهید بهشتی میگه که به امام گفتیم آقا مردم از صبح تو قم جمعیت 10,000 20,000 30,000 میره خالی میشه. از صبح 7 صبح میان تا 11 شب روح منی خمینی بود شکنی خمینی داد میزنن که تو 1 ثانیه بری بیروی دست تکون بدی، یارو خوشحال سوار ماشینش میشه برمیگرده شهرش. میگه امام خیلی عادی فرمودن اینا اگه همشون از 7 صبح تا 7 شب بیان بگن مرگ بر خمینی، من سر سوزم برام فرق نمیکن. چرا؟ چون همینه، این اینجوری میبینه. ما باید خروجی این بحث هامون 10-20 آدم خالص باشه که 1 دشمن رو شناخته باشه، الیهود. 2 خالص باشه، والذین اشرکوا. 3 اعلی عدوک نفسش رو کوبیده باشه، حداقل تو این برهه جنگ، حداقل تو این برهه، حداقل تو اون 2 ساعتی که تو 24 ساعت میخواد به جنگه، حداقل اون 6 ساعتی که پدافنده، اون 10 ساعتی که میخواد بشینه پشت موشک، اون فلان همه اینا. و بدونید درصد بالایی از توفیقات ما تو این 12 روزه مال همین روحیه بوده، و اینا خیلیشون شهید شدن، تو باید جاشون رو پر کنی و باید آماده بشی. خوش مالشون، ولی تو باید آماده بشی دیگه تا الی آخرش. کل داستان ما همینه، دشمن شناسی. دورهای دشمن شناسی چی میخواد بگه؟ میخواد اطلاعات تو رو اضافه کنه. اطلاعات ما کم نداریم که، ما اعتقادات کم داریم. اون کسی که الان نمیفهمه که بین حق و باطل کدوم انتخاب کنه، اطلاعاتش زیاده، اعتقاداتش کمه، شرک داره، مرعوب شده، میترسه، مفتون شده، نفسش برش سواره. کسی که خور و خواب و خش و شهوت همه زندگیشو گرفته و هیچ چیز دیگه غیر از این نیست، اینا یه دقایقی از روزه، نه 24 ساعت براش بدوی. کسی که تمام زندگی برای ارضا کردن خور و خواب و خشم و شهوت داره میدوه، این نفسش برش سواره. خب معلومه که هم مرعوب میشه، هم مفتون میشه، هم منفعل میشه، هم میترسه، هم میپیونده به اونها، میپیونده دنبالش میدوه. میگه دیدی تلویزیون طرف داشت اعتراف میکرد، میگه من گفتم آقا پولم نمی، اسرائیلی گفته پولم نمیخوام، فقط من یه کاری برای شما بکنم برای رضا خدا، تقبل الله اعمالکم میشه. یارو عرق خوره وحشی مسلمونم اسمش هستا که سلطنت تر بوده تو غرب فهمیده نه دین داره نه ایمون داره نه هیچی نداره، غرق در شهوات، فهمیده داره فوش رکیک میده به اسرائیل. و اینجا مثلا یک کسی که ظواهر دینی داره متحیره. چرا؟ چون اون گناه میکنه اما نفسش، کبرش برش حاکم نیست. برای همین به بچه ها میگم، میگم آقا کسی که تو الان نفهمیده دیگه وقت براش میذاری چی کار؟ برو یه آدم متعادلی که دنبال حقیقت پیدا کن. کسی که تو الان نفهمیده، نفهمیده اصلا، این نمیخواد بفهمه که در زمانی قرار نداریم که بگیم بر هر سه تا لعنت، بر هر چهار تا لعنت، دو تا دو تا داریم، باید یه بر واسی دوره دوره بی‌طرفی نیست اصلا، یه بر واسی محکم هم باید واسی، شلو سفت هم نباید واسی، محکم باید یه بر واسی. این مال الان هم نیست، همیشه همین بوده، الان ملموستر شده، همیشه همین بوده، همیشه جبهه حق و جبهه باطل روشن روشن بوده. اختلافات بین جبهه حق هم کاملا ما قبول میکنیم و اینا تو جبهه باطل هم هست، اختلافات بین اهالی حق وجود داره، اختلافات بین اهالی باطل هم وجود داره، ولی وقتی درگیری میشه دو طرف اختلافات فراموش میکنن، همونا فراموش میکنن، همینا فراموش میکنن. خب انشالله خدا به همون توفیق عمل کرامت.